بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واعلم انكم لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالاوتار ما ينفعكم ذلك الا بالورع. ما در صدر این فقره توضیحاتی رو درباره فضل علم بر عبادت عرض کردیم، چند جمله هم امروز ادامه میدیم. اقامه نماز و روزداری از اشرف عباداته. انسان در هیچ حالتی به خدا به اندازه حالتی که در سجده قرار دارد به خدا نزدیکتر نخواهد بود. هر نماز دارای سجده است که اوج عبودیت است. نماز رو معراج انسان، انسان ها اینجوری نیست که معراج کنند مثل معراجی که پیامبر اکرم داشت، اما اون معراجی که برای انسان ها قرار دادن در نمازه. یعنی در حقیقت نماز انسان رو مسافر ملکوت میکنه، مقرب درگاه حق میکند. قربان کل مؤمن ازش یاد شده. قربان یک معنا و مفهومش این است که انسان قربانی می کند، یک معنا و مفهومش این است که مایه تقرب است. یقرب الانسان، انسان وقتی در عالی ترین مقام قرب قرار گرفت اون حالت بهش قربان گفته می شود. از صلاتو قربان و کل مؤمن یا قربان و کل تقی نشون میده که این عبادت، عبادت بسیار استثنایی است. روزه هم همینجور. روزه اینقدر استثنایی است که انفاسکم فیه تسبیح. تو چه عبادتی اینجوری باشد؟ پس نماز و روزه که در این فقره از موعظه و نصیحت مورد توجه واقع شده، دو عبادت استثنایی هستند. انسان رو به اوج میرسونند و به کمال. اما همین نماز و همین روزه که این خاصیت رو دارند، زمانی از این اثرات برخوردارند که دارای روح و باطن باشند. اون ورع یعنی روح و باطن. عبادت اگر از روح تهی شد این خاصیت رو نخواهد داشت. عبادت بدون روح بلا تشبیه مثل نقشیه که هنرپیشه‌ها روی سکوی تئاتر یا در فیلم سینمایی اجرا میکنه. یک کسی در فیلم سینمایی میشه یوسف نبی، یک کسی میشه پادشاه، ملک، ملک الملوک، حاکم. اما وقتی این سکانس تموم شد، فیلم برداری تموم شد، این آدم چه بسا باید بیاد بره کنار خیابون سوار اسنپ یا تاکسی بشه بره خونش. اون پادشاهی که بود ارد میداد، دستور میداد، همه رو به خط میکرد، تو فیلم بود، واقعیت نداشت. نماز بیروح هم همینجوریه. تهش باید سوار اسنپ شی برید خونه، چون اون واقعیت حکمرانی واقعی نبوده که حاکم باشد. و این باید توجه بشه که نماز اگر سازنده است، اگر تنها عن الفحشاء است، اگر اثر دارد، اگر مسافر ملکوت میکند، اون موقعی که خاص این از روح برخوردار باشه. نماز ظاهری میشه لغلغه زبان و میشه یک حرکت تصنعی. حرکت تصنعی پزشک تصنعیه، درمان نمیکنه. پس روح عبادت رو باید به همراه عبادت تقویت کرد. خب گفت این نماز و این روزه حتی اگر این مقدار استمرار داشته باشه که شماها رو کل حنایا بکنه، مانند کمان خم بکنه یا مانند تیر نازک کنه، این کارایی ندارد الا به ورع. ورع چی بود که عرض کردیم روح عبادت میتونه باشه؟ اون برقی باشه که ماشین لباسشویی روش وصل کنن، ماشین رو بشوره، یخچال رو وصل کنن، اثر کنه، خنک کنه. اون برق چیه؟ ورع. ورع یعنی در اثر خدا ترسی انسان از محدوده شبهه هم انسحاب بکنه و عقب نشینی بکنه. اگر این شد، خدا ترس بود، اهل ورع بود، موقع نمازش گفتن اون حمالی که توی تبریز بود بچه از پشت بام افتاد، با مادرش رفته بود پشت بام، حالا یه رخ من کنه یا یه کاری بکنه، مادر بچه باید میاد لب پشت اونو میفته، این حمال از این برش که آمون میگه یا الله نگرش دار، بچه میمونه بین زمین آسان، میره زیرش و میگیردش. میگن چه کردی؟ این چه کاری بود کردی؟ دورش میگه یه عمر خدا به من گفت نکن، گفتم چشم، بکن، گفتم چشم، یه بارم من بهش بود. این عبادت با روح این اثر رو داره. اینا قصه نیست، اینا واقعیات زندگی افراد. خب دلیل عقل برای اثبات لزوم خودداری از تنفیر در تبلیغ دین یا در اجرای احکام رو بیان کردیم. دیروز یک بحث کلامی نسبتاً متصل و طولانی رو که تمام وقت درس رو هم گرفت ارائه کردیم، مبتنی بر 4 مقدمه و 3 برهان عرض کردیم. به نظر ما ادراک عقل بر این مسئله کاملا شفاف و روشن و قابل اعتماده. دلایل دیگری هم برای این مدعا می شود اقامه کرد. از جمله ادله دلیل قرآنی است. قرآن هم بر لزوم پرهیز از تنفیر حکم میکنه. البته مباحث تنفیر رو در ذکر شریف داشته باشید. وقتی ما گفتیم تنفیر، تنفیر چه کسانی؟ مؤمنین، غیر مؤمنین، حالات تنفیر، ابعادش و مسئله رو در ذهن داشته باشید که دیگه من نیاز نباشه اینجا هی تکرار بکنم. بر اساس اون مدلی که ارائه کردیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. با حکمت و اندرز نیکو مردم رو دعوت کن، با بهترین شیوه ها با اونها جدال داشته باش. پروردگارت بهتر میدونه که چه کسانی گمراهند و چه کسانی هدایت پیدا کردند. مفردات آیه به نظرم بعضیش قابل توجه در بحث میخوایم بعضی از مفردات تمرکز کنیم، لذا یه بار با هم مرور میکنیم بعضی از مفردات مهم رو. از سبیل به معنای راه و مسیر هموار، مطلق طریق رو نمیگن سبیل. سبیل الطریق الذی فیه سهوله و یستعمل لکل ما یتوسل بهی الی شیء آخر خیرن کان او شرن. راه هموار به سوی یک هدف، این راه هموار به سوی اون هدف و اون کار، میخواد کار خیر باشه، میخواد شر باشه، طریق باشد برای یک عملی. حالا این عمل یا کمک به یک انسان نیازمند است یا ظلم به یک انسان بیپناه. در هر دو مسیر اونی که مسیر این عمل است اون را ازش به عنوان سبیل یاد میکنن. الحکمه به معنای درک و تشخیص و رفتار عالمانه. وقتی میگه اد و الى سبیل ربک، به مسیری که تو رو به رب برساند یا مسیر ربی که برای تو تعیین کرده در تبلیغ، همه اینها میتونه مصداق این باشه. بالحکمه یعنی عالمانه، رفتار عالمانه، با ادراک عالمانه کار رو متقن و محکم انجام دادن، این رو میگن کار حکیمانه. مجمع البحرین در معنای حکمت میگه العلم الذی یرفع الانسان عن فعل القبیح، اون دانشی که انسان رو مانع انسان میشه که مرتکب فعل قبیح بشه، اون رو میگن حکمت. پس در حکمت یک ضربون من الامتناع و المنع وجود دارد. حکمت باید یه خود آدم رو از پرت شدن ممانعت بکنه، از سقوط کردن، از آلوده شدن، از مسیری که درست نیست این نجات. فالذی یرفع الانسان عن فعل القبیح، این یک معنای حکمت است. دوم فهم المعانی رو هم میگن حکمت. و سوم در توضیحش گفتن چرا به حکمت میگن حکمت، لأنها مانعتون من الجهل، یمنع. حالا یا یمنع من الجهل در این فهم، یا یمنع از سقوط در قبیح در اونجایی که حکمت رو مانع میدونن، هر دوتاش هم تعبیر درستی. مرحوم راغب اصفهانی میگه فل حکمت من الله، وقتی حکمت رو در مورد خدا به کار میبریم، یعنی معرفت الاشیاء، خداست که کنه اشیاء رو میشناسد، حقیقت اشیاء رو میشناسه، و علم آدم الاسماء کلها، یعنی حقیقت اسماء رو به آدم شناساند، اونی که میشناسه خداست و اونی که میشناسونه خداست، و ایجادها علی غایت الاحکام، وقتی در رابطه با خدا استعمال میشه یعنی هم معرفت دارد هم هر چیزی رو که خلق کرد بر نهایت استحکام و دقت کرد. اگر هزاران هزار سال از خلقت انسان بگذره، این موجودی رو که خدا ساخته مهندسان نمیان نگاه بکنن، اگر چشمش این طرف بود یه خود بهتره، اگه دستش اون طرف بود یه خود بهتره، چه خواص وجود ظاهریش چه باطنی انسان، همه چیز در غایت حسن است. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، همه موجودات رو در غایت حسن آورده، انسان احسن تقویم رو داره. خب پس وقتی حکمت رو در رابطه با خدا به کار میبریم، یعنی معرفت الاشیاء دارد، به کنه اشیاء و همه چیز حقیقت رو میشناسه و ایجاد کرده علی غایت الاحکام. اما وقتی حکمت رو درباره انسان به کار میبریم، معرفت الموجودات و فعل الخیر، موجودات رو بشناسد، هستی شناسی بکند، اگر شناخت این حکیم است، حقایق رو شناخت حکیم است، فعل خیرات کرد، اون حکمتش یعدی الی فعل الخیر. و هذا هو الذی وصف بهی لقمان فی قوله عز و جل. مثلا هم میاره که قرآن این حکمت رو در رابطه با جناب لقمان به کار برد که ولقد آتینا لقمان الحکمه. پس این هم معنای حکمت. موعظه یعنی چی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. بین موعظه و حکمت یک تفاوتی هست که عرض میکنیم. حالا موعظه یعنی چه؟ وعظ و موعظه یعنی تذکر، یادآوری، سخنی که با خیر و خوبی همراه باشه که قلب و دل رو لطیف و روشن میکنه. گفتن که الوعظ النصح و تذکیر بالعواقب، یادآوری عاقبت اینه. شما اگر هزار بار به بچه آتیش رو نشون بدی بگی که جیز، ممکنه معنای جیز رو درک نکنه، یا اگر درک کرد توجه نکنه. اما دستشو بچه وقتی بگیری آرام بیاری به طرف حرارت، شعله، چراغ، فلان، گرما رو که حس میکنه، بعد میگی جیز، یتعز، عقب نشینی میکنه، معنا رو ادراک میکنه. تو موعظه یه مقدار عاقبت سنجی هست که کسی با خیرخواهی بگه پسرم، عزیزم، اگر دلا شدی از اینجا میفتی. عاقبت رو نشان بده که اگر زیاد دلا شد از بام میفته. افتادن براش تدایی بکند، سقوط مفهوم بشه، چون بعضی از وقتا توجه به اون افتادن نیست. پس التذکیر بالعواقب، تقول و عزته و عدن و عزتن و عدتن فتعزه ای قبل الموعظه. نتیجه موعظه معمولا اینجوری که اتعاز حاصل بشود. الحسنه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. الحسنه به معنای نیکی، نقیض سیئه و بدی. یعبر عنها عن کل ما یسر من نعمت تنال الانسان، هر نعمتی که به انسان برسد و او رو خرسند کنه. اون نعمت سوا اون این که در بدنش، در نفسش و در احوالاتش باشه. جدال سرا و اسقاط الانسان صاحبه علی الجداله، درگیری و بحران رو میگن جدال. سختی زمین ازش جدله و جدال یاد میشه. وقتی میگن جدال، چون انسان‌ها با هم درگیر میشن، همدیگر رو منکوب میکنن، این منکوب کردن رو تشبیه کردن به زمین کوفتن، میگن که جادله. پس هیل ارض و سلبه، زمین سخت رو میگن جدال، و بر زمین زدن رو هم میگن مجادله. در هم پیچیدن برای زمین زدن رو میگن مجادله. خب این مفردات الان واضح شد. انسان ها تو زندگی طبیعی، در گفتگو، در تبلیغ، در دعا، در دعوت، بعضی از وقتا این حالت ها رو حس میکنند. میشه حس کرد که یک کسی رو با بیان موعظه دعوت کنی که اگر بابا تو این وضعیتی که داری، این دارو، این غذا رو بخوری، سینت دوچار مشکل شدی، زمینه سینه درد داری، خوردن این غذا بیشتر اذیتت میکنه. بعضی وقتا تشر میزنی که چرا خوردی، بعضی وقتا باش جدال میکنی، میگی ها دیدی من گفتم نخور چقدر بد شدی، به زمین میکوبی. اینا حالات مختلفه برای دعوت. در بیان این آیه مفسرین نکاتی رو گفتن که توجه بهش مفهوم آیه رو روشن میکنه. مجمع البیان میگه ادعو الی سبیل ربک امر من الله امر الله سبحانه و تعالی نبیه به دعا الالحق، خداوند دستور داده که پیامبر اکرم مردم رو به حق دعوت کنه. ای ادعو الی دینه، ادعو الی سبیل ربک، یعنی دینی که یعدی الالله، لانه از طریق الی مرضاته. خب واضحه، به لحکمه یعنی به روش حکمت آمیز، به قرآن، چون حکمت رو مصداقش رو میگه قرآن. و سمی القرآن و حکمتا لانه یتضمن الامر بالحق حسن و نهی عن القبیح، متضمن حسن و قبح هست، نتیجه اینجوریست. و اصل الحکمت المنع، این اون جمله ایست که من هم عرض کردم که یک بازدارندگی درش هست. اصل حکمت این ریشه دارد در بازدارندگی. حالا آدمی که حکیم است یا نفسش رو از کار بد باز می دارد، از سقوط باز می دارد، یا دیگران رو باز می دارد. حکمت در اینجا یعنی با اون موعظه حسن و حکمت آویز مانعش رو که مردم سقوط کنن، مانعش رو در مسیر غلط باشن. ایشون ادامه میده موعظه الحسن معناه الوعظ الحسن و هو صرف عن القبیح على وجه ترغیب، با ترغیب به نیکی ها از بدی ها اونها رو باز بدار. و فی ذالک تلین القلوب، دلها در موعظه نرم میشه، به ما یوجب الخشوع، به دنبال این نرم شدن دل هم خشوع خواهد آمد. برخی هم گفتن که این حکمت که در این آیه یاد شده، منظور از حکمت همون نبوت است و موعظه حسن قرآن است. با این برخورداری از ظرفیت دعوتی که در وجود نازنین خودت هست و با آموزش های قرآنی، آموزه های قرآنی، با اینا دعوت کن و جادل هم بلتی احسن، ای ناظر هم، مناظره که میکنی، گفتگو میکنی، محاجه که میکنی، به احسن ما اندک من الحجج. این هم در رابطه با این آیه فرمایش مرحوم طبرسی در مجمع البیان. المیزان هم حکمت و موعظه و مجادله رو مربوط به طرز سخن گفتن یاد کرده، میگه رسول اکرم مأمور شده به یکی از این سه طریق دعوت کنه. این هر کدوم هم اقتضاعات خودش رو داره، یعنی جایی که اقتضاع حکمت هست، حرف محکم زدن قانع کننده، یا موعظه حرف اثرگذار بر دل، یا مجادله حرف اثرگذار بر اون لجاجت استدلالی که عبرت آموز بشه. ما در یک جنبندی بعد از این مطالبی که گفتیم دیگه مختصر میکنیم، گفتیم حکمت به کارگیری رفتار حکیمانه در دعوت به حق، عقل و باور مخاطب رو تغذیه میکنه. رفتار حکمت آمیز، مخاطب حکمت عقل و باور و اندیشه است. مخاطب موعظه روح و جان و قلب است، جاذبه هاست، کشش هاست. و جدال احسن روشی است که حجت و برهان طرف مقابل رو ناکارآمد میکنه. وقتی میاد به پیغمبر میگه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اون باطل میکند ادعای دیگرانی رو که خدای غیر از خدا قائلند. پس اگر برهان طرف مقابل ابطال شد، این میشه جدال. اگر قلب اونها نرم شد با سخن، این میشه موعظه. اگر استدلال رو بردن با منطق و صغرا کبرای عقلی، این میشه حکمت. این مجموعه نکاتی که از این آیه استفاده کردیم، هم از فرمایش مفسرین هم از مباحث لغوی. خب اینایی که گفتید یک ترسیم نظری از این آیه است. ما حالا میخوایم دلالت این آیه رو بر مدعا بگیم. این روش هایی که گفتید، حکمت، موعظه و جدال احسن، چون جدال رو که نفی نمی کنه، میگه جادل هم، همه اینها، ادعو امر الی سبیل ربک، ادعو بالحکمه و جادل هم بالتی احسن، به هر سه امر می شود، تعلق می گیره امر. نمونه ای هم داریم که ببینیم اون واقعیت خارجیش چیست. من در پاسخ به این سوال افترازی چند نمونه از دعوت حکیمانه رو ذکر کردم که نتیجه بگیریم که چگونه این آیه دلالت دارد بر حرمت تنفیر. وقتی امر به دعوت میکنه به این شکل، الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، بعد میگه خدا میدونه کی هدایت شد و کی هدایت نشد، این رو برای استخراج این معنا چند نمونه از دعوت حکیمانه رو اینجا یادآور شدیم. نمونه هایی که اینجا عرض کردیم بعضیاش ایناست که دعوت قرآن به تفکر درباره خلقت آسمان و خلقت زمین و خلقت موجودات و خلقت وجود خود انسان و و و همه این دعوت هایی که به علم طبیعت هست، به زمین شناسی است، به علم فیزیک، به نوعی که خاصیت اشیا رو نشون بده، اینها همه اون دعوت حکمت‌آمیز است، یعنی سیراب میکنه عقل و دانش بشری رو. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. دقت وقتی میکنی خلقت زمین و آسمان، خلقت خود انسان. الان تو همین قوم من یادم میاد یه زمانی میگفتن آقا آب قوم رو نمیشه شیرین کرد. چرا؟ چون همه مصادر و منابع آبی در قوم آب شوره، هر چی میکنی هر کجا هر طرف قوم رو به آب شور میرسی. آب از سابه آوردن اینجا، یعنی شما تو زمینی که شور است و شورزار است، چشمه هر چی بجوشد، آب هر چی بجوشد شوره، یا اگر هم شیرین باشه با فاصله زیاد و خیلی کم. آب قوم رو برای اینکه شیرین بشه از کجا آوردن؟ خداوند عالمین تو یه وجب جا در وجود بشر، کمتر از یه وجب، سه تا چشمه خلق کرده. یکی منبع چشمته، آب چشمته، یکی آب بینیته، یکی آب حلقته، یکی شوره، یکی شیرینه، یکی تلخ. این عجیب نیست؟ روح انسان مجرده، اصلا هویتش این است که جسم نباشه. جسم انسان ماده است. خداوند این دوتا رو در هم ترکیب کرده به نحوی که اصلا ما نمیتونیم دوتا رو از هم جدا بشن، ما از بین رفتیم، ما دیگه ما نیستیم، این نیستیم. اینا عجایب خلقته. دعوت به اینها میکنه، یعنی عقل بشر رو سیراب میکند از حکمت. اولم یتفکروا فی انفسهم، اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. همه اینها هم یه اجلی دارن. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. فکر نمی کنند به کافرن. این داره عقل بشر رو تحریک میکنه، ادراکات بشر رو. اینجا کاری با احساسات و مشاعر نداره. در جای دیگه دستیابی به حقایق هستی رو مستلزم این میدونه که فکر کنن، تعقل کنن. این نفی قلق سماوات و الارض لآیات لقوم یعقلون. یا کذالک که یبین الله، دیروز به یه مناسبتی هم راجع به یبین الله در بحث دیگه این رو عرض کردیم که تصریف و تبیین آیات الهی برای این است که همه بفهمن، اون نیاز دانشی اونها تغذیه بشه و سیراب بشه. یا در جای دیگر دارد که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، برای که به اینها فکر نمی کنن. پس نتیجه این که تفکر و تعقل در خلقت زمین و آسمان و عجایب هستی، اینها زمین ساز باریابی به درگاه الهی است. برای اینکه انسان ها مسافر ملکوت بشن و به درگاه حضرت حق شرفیاب بشن، اینها رو عقلشون رو مخاطب میده، قرار میده، با حکمت اینها رو دعوت کنه. به اجبار نه، تو درواسی نه، تو خجالت زدگی نه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. قرآن، دین، آیین از تفکر انسان ها نمی هراست، استقبال میکنه، چون هر چی بیشتر تفکر کنن بیشتر به مبدع وجود پی میبرند. لذا دعوت به تفکر دعوت حکیمانه است. انسان ها ایمانشون در اثر این دعوت مستحکم تر میشه. و یتفکرون فی خلق السماوات، هر چه بیشتر بهتر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این نتیجه تفکر، تعقل، تعمق، این یک نمونه ای از این روش که قرآن دائما به اون سفارش میکنه. ما چی میخواییم عرض بکنیم؟ استنتاج نهاییمون رو انجام ندادیم، اما داریم میگیم قرآن دعوت میکند، پیغمبر دعوت و ترویجش بر مبنای دعوت حکیمانه، موعظه حسن و جدال حسن باشد. چرا؟ چون در مردم جاذبه ایجاد کند، چون مردم رو که قوای مدرکشون فعال میشه، سوان این که عقل در بعضی عقل یک ظرفیت پیشاهنگیست، اونی که عقلش فعال است، اونی که احساساتش فعال است، اونی که اهل جدال است و استدلال منفی میکند، اینها رو هر کدوم رو با جدال احسن، با منطق اقوا، با موعظه حسن، با حکمت برآمده از وحی، اینها رو دعوت بکنن که نتیجه اتعاظ و قبول دعوت مبتنی بر فرمول‌های باورپذیر باشه، نه بر فرمول‌هایی که تنفر آفرینه. حالا جمع‌بندی رو در آخر می‌کنیم. این اون حکمتی که در اول آیه اومده. راجع به موعظه و جدال هم نمونه‌هایی رو می‌گیم در جلسه آینده انشالله جمع‌بندی می‌کنیم. اگر مطلبی دارید استفاده می‌کنیم.
این حکمت همونجوری هم که شما اشاره فرمودید بعدش یه مواردی بیان کردی، به نظر میرسه که مربوط به پشتوانه عمل خودش یک عمل نیست. حکیمانه نفرمودن که عمل بکنه، اما موعظه و جدال اینا یک فعله و شاید یه تفاوتی باید لحاظ بکنیم که بگیم حکمت پشتوانه یه موعظه حسن است، یعنی با تعقل و علم باشه که نتیجهش میشه اون منع از خطا، و جدال احسن هم باز دوباره اگر که اون پشتوانه حکمت رو نداشته باشه مؤثر نمیشه.
این حکمت و این موعظه و اون جدال هر سه تعلق دارن به دعوت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، هر سه عملند. این که پشتوانه عمل، بله، بعضی از جاها همینجوری که شما میتونیم این رو وصف قرار بدیم، اما خود دعوت حکیمانه یک عمل است. چه این که دعوتی که مبتنی بر موعظه حسن است، این هم یک عمل است. جدال احسن هم یک عمل است. اینا همش تعلق دارن به اون. اما در اینی که موعظه حسنه و حکمت و حتی جدال میشه پشوانه دعوت که عمل رو مؤثر میکنه، بله فرما شما کاملا دقیقه، درسته و همین هم هست. یعنی عملی که برخوردار از این ظرفیت هست، به شما میگن آقا اینجا رو مثلا این فعل رو انجام بده، ولی دقیق انجام بده. ماشینت رو کنار خیابون پارک میکنی تو پارکینگ، دقیق به جا پارک کن، جای صاحب ماشینای دیگر رو نگیری. پارک کردن یک عمل است، دقیق در جای اون بودن میتونید بگید پشوانشه، میتونید بگید خود پارک کردن دقیق یک عمل است. این عبارت اخرای بر اون حرف است. فرمایش شما با عرض بنده تفاوتی نداره و یک مفهوم رو میرسون. خب و السلام علیکم و رحمت الله.
Wow. Wow.